دیدم و سحر نزدیکم، در سنگر انتفاض تا بر جا باشم، یک سنگ دگر بزن زهر 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 نزدیکم.
شعر و صدای شاعر عبدالرحیم سعیدی راد رو شنیدی و پس از اون هم نغمه‌ای در فضای موسیقی مقاومت. حالا ما بیشتر اینجا در مورد ادبیات مقاومت صحبت می‌کنیم، تا نغمه ها هم کلا در همون فضا هستن. یه روزی شاید مثلا در برنامه نیستان بتونیم در مورد موسیقی مقاومت هم صحبت کنیم.
هم ارتباط نزدیک دارم. ارتباط تلفنی هم برقرار شده با جناب استاد رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر، که قرار هست صحبت کنیم راجع به ادبیات مقاومت و تاثیر شخصیت سید حسن نصرالله در گسترش ادبیات مقاومت در جهان عرب. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه و تسلیت عرض میکنم. شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که در واقع این برنامه رو میشنوند و استفاده میکنند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما.
متقابلا من هم تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر حزب الله لبنان مجاهد نستو سید حسن نصرالله و خدمت همه شیفتگان و ارادتمندان آن مرد.
سپاسگزارم از شما. من هم درود میگم به شما، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای اسماعیلی، مثلا ما اگه یه مقداری به عقب‌تر برگردیم و ادبیات انقلاب اسلامی رو مرور کنیم، بخش عمده‌ای از این ادبیات مضمون خودش رو از وجود یک شخص دریافت کرده در حکم رهبر انقلاب. آثار سلمان هراتی، زنده یاد سید حسن حسینی، حتی قیصر امینپور و خیلی های دیگر، یعنی یک بخش عمده از مضمون سازی ها حول اون شخصیت، حالا میگن کاریزماتیک، حضرت امام شکل گرفت، اون فرمندی ایشان. به نظر میرسه که در تمامی این جریان‌های سیاسی و اجتماعی که تبدیل به یک بزنگاه تاریخی شدن، وجود یک نفر در قامت یک رهبر، یک پیشوا یا یک قهرمان، ادبیات رو معطوف کرده خیلی زیاد به خودش و بخش زیادی از اون ادبیات ترسیم روش و منش اون شخصیت شده. یعنی ادبیات پایداری در ایران و در جهان بخش زیادیش معطوف به شخصیت هایی هست که در بزنگاه ها آمدن و پیشوا قرار گرفتن و رهبر قرار گرفتن. در مورد ادبیات مقاومت فلسطین و به ویژه موضوع حزب الله لبنان، وجود کسی مثل سید حسن نصرالله با اون پیشینه ای که از روزگار جوانی داشتن و پس از اماد مغنیه آمدن و این تشکیلات رو 30 سال گرداندن، یه بنمایه های اون کاریزماتیک بودن در ایشان هم بود، چون بیان بسیار قوی داشتن دیگه. ضمن این که سالیان این عرصه رو داشتن هدایت میکردن، خواه نخواه توجه جهان ادبیات به ایشان جلب شده بود. من میخواستم این چهره رو ببینم در این سوی ادبیات مقاومت، چهره ایشان چطور ترسیم شده یا نگاه شاعران چگونه معطوف شده به ایشان؟
همونطور که شما اشاره کردید، از آغاز شکل‌گیری ادبیات فارسی تا به امروز، ما می‌بینیم که شاعران بزرگ به بعضی از شخصیت‌های حالا تاریخی یا شخصیت‌های فرهنگی تعلق خاطر داشتن و هم در زمان زندگی این بزرگان و هم بعد از درگذشتشون آثاری رو تقدیم به این بزرگان کردن. و من میخوام حالا از زبان مولانا در واقع بگم که علت این تعلق خاطر و ارادت چی بوده، که مولانا میگه از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
بله.
یعنی در واقع همه این شخصیت ها که در نظرم و جز بزرگان عالم فرهنگ و هنر و سیاست و علم هستن، به قول شما شخصیت کاریزماتیک داشتن، در واقع از اون کرامات انسانی، سجایای اخلاقی برجسته برخوردار بودن که در قلوب مردم در واقع راه پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن و محبوب مردم جهان شدن. و الان شخصیتی مثل شهید بزرگوار در واقع سید حسن نصرالله، نه تنها در بین در واقع مسلمانان، بلکه در بین برخی از به غیر مسلمانان هم به عنوان یک شخصیت شناخته شده و قابل احترام هست به خاطر اون سلوک انسانی که در زندگی داشته و سجایای اخلاقی برجسته‌ای که داشته. بنابراین هنر روایتگر انسانیت هست، روایتگر در واقع اون کرامت‌های بالای انسانی هست که هنرمندان، شاعران و نویسندگان تلاش میکنن سیمای روشن و برجسته این شخصیت‌های بزرگ رو که گاهی تبدیل به اسطوره حتی شدن با زبان هنر روایت بکنن و به تصویر بکشن. و امروز هم در مورد در واقع مجاهد نسلو، سید حسن نصرالله، یک چنین اتفاقی داره میفته. شما در طول همین دو سه روزی که مردم در واقع بعد از شهادت این بزرگوار میبینید که شاعران چقدر شعر گفتن، چقدر در واقع اثر ادبی خلق شده و این نشان دهنده مقبولیت و محبوبیت این شخصیت برجسته است در بین مردم ایران و جهان.
بسیار خوب. اصلا ادبیات مقاومت نیاز به پیشوا و قهرمان داره برای فربه شدن خودش؟ یعنی فکر میکنی که یه عنصر خیلی مهمیه
قهرمان به اون معنایی که گاهی ما مثلا ذهن اون میره توی افسانه ها؟ نه به اون معنا، به عنوان اسوه، به عنوان اسوه حسنه. ببینید ما حتی در آموزهای دینی هم مثلا به پیامبر اکرم و بزرگان دینی میگیم اسوه حسنه، یعنی کسانی هستن که شخصیت اونها قابل پیروی هست، میتوانن الگو باشن برای مردم، به اتفاق از جنس مردم هستن، یعنی چندان فاصله با مردم کوچه و بازار ندارن. بنابراین حالا شما میگید قهرمان، من یک مقدار با تردید به این عنوان نگاه میکنم. این در واقع کسانی هستن که از جنس مردم هستن، در کنار مردم هستن و توانستن در واقع اون محبت خودشون در قلب مردم، در قلب مردم محبتشون وجود داره. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکشون شخصیت بودن، مثلا حتی در صدر اسلام، مثلا شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام میبینید از همین ویژگی‌ها برخوردار بودن که ارتباط نزدیکی با مردم داشتن، با مردم کوچه و بازار و در واقع رفت و آمد داشتن، نشست و برخاست داشتن و همین باعث می‌شد که در واقع مردم اونها رو دوست داشته باشن و براشون هنرمندان شعر میگفتن، شاعران شعر میگفتن. و در طول تاریخ اینها چهره های برجسته ای شدن که ما امروز به عنوان قهرمان ازشون یاد میکنیم. ولی اگر از خودشون، از زبان خودشون میپرسیدیم که آیا شما قهرمان هستید یا نه، شاید جواب میدادن که نه، من هم انسانی عادی هستم از جنس شما، چون که در دوران دفاع مقدس هم اکثر فرماندهان برجسته دفاع مقدس که امروز ما به نیکی از اونها یاد میکنیم و در واقع یاد و خاطرشون گرامی میداریم، واقعا از میان مردم برخواسته بودن، به یک از جنس مردم بودن. ولی میگم به خاطر اون کرامت‌های اخلاقی و انسانی برجسته‌ای که داشتن ممتاز شدن و توانستن جایگاه برجسته‌ای در میان مردم پیدا بکنن.
بسیار خوب. و حالا میدونم که خیلی وقتها شما هم نبض حس شاعرانتون با تحولات روزگار همسان هست و خیلی وقتها همیشه بازتاب حس و حال شما رو در این رویدادها داشتیم. اگر فراهم هست حس و حالتون، من دوست دارم که به شعری از شما تو همین فضا بشنویم، اگر نه که من مزاحم وقت شما نخواهم بود.
چم به شعر رو تقدیم میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من
قرار. لطف شماست، قربان، با اشتیاق گوش میکنیم.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستاده ایم، با درد و داغ و خون جگر ایستاده ایم، در فتنه خیز حادثه ها قد کشیده ایم، در روشنای صبح ظفر ایستاده ایم، تا بشکفیم از نفحات سپید دم، در مقدم نسیم سحر ایستاده ایم، با نشر نور رونق شب را شکسته ایم، آماده تا ظهور سحر ایستاده ایم، تا در زمین دوباره ببالد غرور سر، با آرزوی مرگ تبر ایستاده ایم، ما شهره ایم در همه عالم به عاشقی، با داغ عشق شعله به سر ایستاده ایم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده.
آقا متشکرم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد اسماعیلی شاعر که صحبت کردن راجع به ادبیات مقاومت و پایداری و شعر بسیار زیبایی که در پایان صحبتتون خوندید برای ما و شنوندگان عزیز. روز خوبی داشته باشید استاد، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خداحافظ. شرح درد اشتیاق.
ای سرزمین موسی، ای جایگاه هارون، ای وادی مقدس سینا و برگ زیتون، ای قبلگاه احمد، ای زادگاه عیسی، میادگاه مسلم، قوم یهود و ترسا، قوم یهود و ترسا. که جوان و پیرم در سوگ غم نشینم، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبینم. اما چه شد که ابلیس در خانه تو جا کرد، انوار حق ندید و آنجا ستم روا کرد، آنجا ستم روا کرد.
تا کی جوان و پیرت در سوگ غم نشینند، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبیند. تا کی به پشت پرده نقش ریا بریزند، بر تربت عزیزت خونابه ها بریزند.
تا کی به پشت پرده نقش و ریا بریزم، بر تربت عزیزم خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم.
شنونده ویژه برنامه شرح درد اشتیاق هستید، ویژه برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله. کاری که شنیدید قطعه سرزمین فلسطین بود با شعری از رقیه پیروزانفر به آهنگسازی و خوانندگی نیما مالکی زاده. اما در این لحظه ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب استاد سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر. آقای یوسف نیا سلام بر شما، مناسبت رو خدمت شما تسلیت و تبریک میگم.
بله، به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام و عرض تسلیت خاطر شهادت مرد مؤمن عرصه مقاومت سید حسن نصرالله در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای یوسف نیا، من هم خدمت شما درود میگم و سپاسگزارم دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. ممنونم جناب آقای محمدیار، خانم عیاد ناصری،
درود بر شما
و تهیه کننده توانمند برنامه سرکار خانم مردانی.
متشکرم. آقای یوسف نیا رو ما همیشه به یک بیان با تراوت شاعرانه و یک زبان متناسب با روزگار خودشون میشناسیم
و صدای گرمی هم
و همینطور برای که اتفاقا زیبایی شعرهاشون رو دوچندان میکنه.
بله.
نکته‌ای که وجود داره آقای یوسف نیا، موضوعاتی که شعر و ادبیات مقاومت در باب اون موضوعها اصلا بیان داره، موضع داره، دیدگاه داره، از دیرباز به نظر میرسه که موضوعات تکرار شونده‌ای هستن در رأس اونها، یعنی همشون حول موضوع مبارزه با ظلم شکل گرفتن، حول موضوع جنگ با ظالم شکل گرفتن. اما به نظر میرسه که هر چقدر که به روزگار خودمون نزدیک تر میشیم، ادبیات مقاومت، حالا در یه شمایل بزرگتر ادبیات پایداری، داره خودش رو به اون تجربه های ناب زیسته افراد نزدیک تر میکنه. یعنی من بیان برخی شاعران رو که میشنوم کاملا متوجه میشم که این دقیقا مثلا تجربه آقای عبدالملکیانه که آمده اینجا.
درسته.
این دقیقا تجربه فرمی
ارزش شعر به همینه که
آره میخوام بگم خیلی جزئی تر شده انگار.
خب ببینید، شعر پایداری یا شعر مقاومت صرف نظر از دلالت های موضوعی یا فلسفی علوم عقلی به شعری گفته میشه که نتیجه همراهی و همدلی میهنی و قومی و دینی در برابر هر نوع ظلم و تجاوز کردیه. البته فقط جنگ تنها محمل شعر پایداری نیست. میشه گفت مثلا که پایداری و مقاومت و مفاهیم شعری و ادبی فرایندهای عام دیگه‌ای رو هم در بر میگیره. مثلا دوره‌های خاص از نزاع انسان با طبیعت یا نزاع با حکومت و یا بیگانه ها رو هم شامل میشه. در حقیقت شعر و ادب مقاومت و پایداری که محصول پایداری در برابر تهاجم و حمله به مهاجمه، تو هر اندیشه و اعتقادی با هر مرام و انگیزه وجود داره و قابل بحث و بررسیه. خب البته جنگ پدیده نامطبوع و غیر قابل قبوله در فرهنگ عمومی و میشه گفت که همه مذاهب و مکاتب نسبت به پدیده جنگ بدبینن، اما خب هر آیینی هر دینی هم مواجهه با جنگ رو در شرایطی خاص خب ضروری میدونه. در دین اسلام با مفهومی به نام حق و باطل و خیر و شر رو برون شیم که ما رو به این یقین و باور قلبی میرسونه که ایمان کارآمدتر از همه ایده‌های عقلی و محاسبات نظامیه و یکی از مصادیق بارز این باور قلبی و اعتقادی هم واقعه عظیم عاشوراست. برای اینکه باورهای دینی خب رکن اساسی فرهنگ ماست، برای این باور تردیدی نیست، اما بعضی از حوادث اتفاقات تاریخی اقتصادی نظامی اینا در جهت‌دهی فرهنگی نقش داره.
بله. آقای شکریم، مسئله
همه این جنبه ها توجه داره.
درود بر شما. حالا میدونید مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که هر چقدر که پیشتر میایم به نظر میرسه که این تجربه های فردی و این تجربه های شخصی اون بعد فراگیریشون، اون بعدی که مثلا هر آدمی در هر جایی بتونه با این نوع از ادبیات مقاومت مواجه بشه، یک کمی داره کمرنگ تر میشه. یعنی مزامین در گذشته مزامین عام‌تری بودن، ولی این خاص شدن، این تجربه زیست پررنگ شدنه، انگار که برونداد واقعیت رو داره کمتر میکنه، یه مقداری سختتر میشه مثلا به ترجمه در بیاد، یه مقداری سختتر میشه که یه آدم دیگه توی یه اقلیم دیگه با یه فرهنگ دیگه بتونه باش ارتباط برقرار کنه.
خب برمیگرده به شخصیت شاعر. اینجور هم نیست که مثلا
شخصیت و توانش،
هم شخصیتش هم توانش و هم میزان تجربهش. تو در زمان دفاع مقدس، من قشنگ یادمه دیگه، همه شاعران بدون استثنا، شاعرانی که در این عرصه قلم میزدن، میرفتن جبهه، بعد نزدیک تجربه میکردن جنگ و جبهه رو. همین زنده یاد قیصر امینپور، خب اهل دسفول بود، در بمباران و در زیر موشک های رژیم بعض حضور داشت و اون شعری که معروف هم شد شعری برای جنگ.
بله.
میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمیشود، دیدم قلم زبان دلم نیست. بعد به اینجا میرسه که باور کنید من با دو چشم مات خودم دیدم که کودکی ز ترس خطر تند میدوید اما سری نداشت. خب این کاملا تجربه یه شخصی یک شاعره، اما وقتی که از این جنگ شاعر فاصله میگیره، خب معلومه که دیگه تجربه ها رنگ میبازن و صرفا به دیده ها و شنیده های غیر مستقیم متوسل میشه شاعر برای بیان این اندیشه.
این لزومن یعنی کم
کیفیت میشه و این تجربه دست دوم تأثیر میذاره. مثل کسی که برای اولین بار گلی رو دیده
و مثلا چشم معشوق رو به اون گل تشبیه کرده و بعد شاعری اومده اون شعر رو خونده بدون اینکه اون گل رو دیده باشه، این هم همون تشبیه رو به کار برده و این خیلی فرق داره. اینه که به نظر من ما از زمان از جنگ فاصله گرفتیم و در حقیقت میخوام بگم که حرف شما درسته.
بله، بله.
و شاعر از این تجربه ها فاصله گرفته و صرفا اکتفا کرده به دیده های مکتوب و بحث های شنیداری و خب تأثیر این نوع شعرها هم خیلی کمتره.
بسیار.
تجربه دست دومه، تجربه دست اول نیست. ولی شاعرانی داریم ما در سراسر جهان که خودشون مستقیما در شرایط خاصی قرار گرفته. مثلا محمد الفیتوری رو نمیدونم حالا
بله بله بله
میگه من مالک چیزی نیستم جز ایمانم و تاریخ وطنم. وطنم سرزمین گسترده آفریقاست، سرزمینی که در خونم حملش میکنم و در هوا تنفسش میکنم. این یکی از موضوعات شعر پاست، وطن، خاک، سرزمین. و این وطن دوستی و عشق به میهن موجد تولد شعرهای درخشان بسیاری در عرصه ادبیات شده. و فقط همون نیست، مثلا افیلیا حاجی یوها یکی از شاعران آذربایجانیه، عشق به وطن رو غریزی میتونه، یه غریزی که پیش از تولد در انسان شکل میگیره. میگه هنوز در آتش عشق میهن نسوختم، آیا در شگفتید؟ من نه کوچکم نه بزرگ، آخر هنوز چشم به دنیا نگشوده ام. ببینید عشق به وطن قبل از تولد شکل گرفته و بنابراین شعر پایداری فطریه.
حالا یه چیزی گفتی در مورد این که این آدم ها دیگه دارن در واقع تعدادشون کم میشه، مثلا کسانی که جنگ رو تجربه کردن راویان هستن. یه جریانی به وجود اومد در بخش ناداستان که آمدن و مستند نگاری کردن، الان هم خیلی پررنگ داره ادامه پیدا میکنه. یعنی نویسندگان نشستن با راویان اون روزگار گفتگو کردن، خاطرات اونها رو نوشتن و بعد در بیان یه خورده سالمتری به رشته تحریر درآوردن. خیلی هم فربه شد این بخش ناداستان روایت جنگ. به نظر میرسه که برای ثبت کردن اون چیزی است که حالا در روان و زبان اونها جاری است و دیگه سعی کردن که نگه دارن تا شاعران و نویسندگان پسینی حداقل از این مکتوبات استفاده کنن.
خب این همون است برای شاعر. ببینید فرق میکنه شعر با داستان، خیلی تفاوت هست اینجا. شعر خیلی درونی تره.
یعنی ممکن نیست یه نفر این روایت های ناداستان رو بخونه دوچار یه تجربه شاعرانه بشه؟
خب بازی میشه تجربه دست دوم. بازم همون هر بحثه که من با شما کردم. به این علت شعری برای جنگ قیصر همین پور در دلها نفوذ کرد که تجربه مستقیم و دست اول شاعر بود. و خیلی شاعر سید حسن حسینی که روایات درخشانی گفت در زمان جنگ و گروهی می رفتن جبهه. من یادمه دیگه، البته من اون موقع خودم هم جبهه بودم دو سال، ولی شاعران اصلا می رفتن دو ماه سه ماه چهار ماه تو جبهه می موندن، تو سنگرا می موندن. می خوام اینو بگم که
حالا این داخل پرانتز بگم، مثلا دلیل وطنی داشته، دلیل بالا شاید سوال خوبی هم نباشه ولی کنجکاوی جوانانه منو ببخشید.
عاشقانه
این عشق بود یا اینکه برن خودشونو تو اون تجربه قرار بدن که روایتشون رو باید اصیل تری باشه.
همچین تصمیمی بگیرن.
متوجه
شدم. اینکه این تصمیم گرفتن این تصمیم علتش عشق بود. عشق به وطن و عشق به دین
و ادبیات در مرتبه دوم بود.
بله. و اصلا برای چی به شعر بگن؟ بازم این به خاطر عشقه که شعر بگم من تو تهییج بکنم رزمندگان رو.
بسیار
که بتونن به پیروزی برسن.
خب من همیشه اینجا یه مثالی میزنم، میگم که واقعا خیلی با دست و دل لرزان از شاعران میخوام که برامون شعر بخونن، چون معتقدم که واقعا اصلا اثر هنری مثل ظاهر بله. کردن اون فیلم‌های قدیمی در تاریخخانه میمونه. یعنی یه شرایطی باید فراهم باشه تا دوستان دوست داشته باشن که بخونن
تو موقعیت
قرار بگیرن. تحت تاثیر این واقعه قرار گرفتم. یعنی از دیروز تا به امروز واقعا متأثر شدم و دو تا رباعی متولد شد.
پس یعنی برامون بخونیم
لطفا. باور بکنید که اینطور نبود که من بگم که خب حالا بر اساس این اتفاق من چون اصلا اهل اینجور حرفا نیستم، علاقه ندارم به این که به سراغ شعر برم. همیشه دلم میخواست شعر به سراغ من،
شعر جوششی در واقع در شما حلومی کنم،
شعر جوششی. بله. که این دو رباعی امروز خلاصه به سراغ من اومدن.
خیلی هم عالی، بفرمایید. اما دستی مشنبه.
خورشید شد و به جمع یاران پیوست، لب تشنه تر از خاک به باران پیوست. ما در آتش فراق جانان ماندیم، سید حسن نصر به جانان پیوست. و رباعی دوم، از ماه رسیدیم به آغوش پگاه، درگیر شدیم با ستم راه به راه. این جنبش بیمرز به جا خواهد ماند در سایه سید حسن نصرالله.
درود بر شما، بسیار عالی. جناب استاد سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر، استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر، موفق باشید. خدا نگهدارتون. کم کم به پایان برنامه امروز شهر درد اشتیاق نزدیک میشیم. فکر میکنم این برنامه تا پایان هفته تقدیم دوستان بشه، آقای محمدیان، از ساعت 15 تا 17.
بله، در واقع به همین مناسبت سوگ و کنکاش. بله. در ماجرای ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری قصد داریم که تا پایان هفته به مدت 2 ساعت برنامه زندگی ققنوسی که پیکر گردانی کنه. درسته. و در یه شمایل نوعی 2 ساعت تقدیم دوستان
و سپاس گذاریم از این که امروز همراه ما بودید از ساعت 15 تا به این لحظه. امیدوارم که برنامه هایی که در طول این هفته به شما تقدیم میشه از گروه ادب و هنر، مخصوصا شهر درد اشتیاق، رو با گوش جان بشنوید. آقای محمدیان اگر صحبتی ندارید که
سپاسگزارم از توجه شما و دوستان. تا پایان هفته اگر شنونده ی این ویژه برنامه باشند، حتما فکر کنم سعی میکنیم که یک چهره تمام نما از ادبیات مقاومت. بله. و ادبیات پایداری برای شنوندگان ترسیم.
اتفاقا دوستان پیامک‌های بسیار زیادی فرستادن و گفتن چقدر خوبه که راجع به ادبیات پایداری و مقاومت صحبت کردید. امیدواریم که این بحثتون همچنان ادامه داشته باشه.
بله، قطعه شعر کوتاه بود که من چندی پیش در یکی از این برنامه ها خواندم. بعد خیلی دوستانم گفتن که مثلا چی بوده ماجراش اینا. من خداحافظی میکنم با شنوندگانمون، میایم و این قطعه کوتاه رو میخوانم و بعد قراره قطعه ای رو بشنویم.
بله،
امروز تلویزیون خبری از کودکان کشته شده نداشت. جنگ تمام شده است؟ نه، کودکان تمام شده اند.
النصر ينطي علامه وانتم شفنا ضالوا بسطرنا من الارض. ضمن خيل ديار أهلنا نسلم على القدس حبنا وفخرنا أرضنا خيل ديار أهلنا.